بهره ور ز خلق خوش مصطفی، از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دقت داشته باشید، ما در جلوات هوا بحث میکنیم. کسی که میخواد با هوا مبارزه بکند در مقام مراقبه باید با جلوه هوای نفس در مظهر دروغگویی در وجودش هم چه بکنه؟ مقابله بکنه. حتی اونجا که با شوخی خیلی جزئی دروغ میگید، این جلوه هواست. چون نمیشود هوا نباشد انسان دروغ بگوید. اقسام دروغ را میرسیم در اینجا. به اینجاهاش خوب انشاءالله تأمل میفرمایید. قسم اول از دروغ که مهلک است، دروغ معمولی، یعنی انسان به زبان چیزی بگوید در رابطه با مسائل غیر عمودی و خلاف آنچه که هست را بگوید ولو جزئی باشد، این دروغ یک قسمش است. قسم دوم از دروغ، دروغ در مقام نیت و اراده است. اینجا هست که باید که ما متوجه باشیم که شما ممکنه شما از اون قسم اول و ما من شما از اون قسم اول که ما که اینطور هم هستم از اون قسم اول دروغ خودمون را حس بکنیم، مراقبت بکنیم به عنوانی که مهلک هست، یک حرام است. مثلا به سلوک هم تا حدودی پرداخته ایم، به خودمون میرسیم و این دروغ معمولی را ترک بکنیم، یعنی حتی المقدور سعی میکنیم چیزی را خلاف آنطور که بوده نگیم، ملو به شوخی باشد، اما توجه نداشته باشیم. این یک قسم خیلی جزئی از دروغ است. دروغ های خیلی مهمی است که به اونها مبتلا باشیم، اصلا توجه نداشته باشیم که اونها هم دروغ است. کذب و دروغ در این مسئله خلاصه نمی شود. از جمله در مقام اراده و نیت، اراده یا نیت فرقی نمی کنه. در مقام اراده و نیت، یک دروغ در مقام اراده و نیت داریم، یعنی انسان ممکنه در عباداتش مبتلا، در نیتش، در اراده اش مبتلا به دروغ باشد، دروغگوی در نیت باشد نه دروغگوی در زبان، کاذب در اراده باشد، به کذب در مقام اراده و نیت مبتلا باشد. عبادتی، ذکری، یادی، عبادتی که اطاعتی که از خدا می کند در مقام نیت خدا منفردن منظورش نباشد. نیت تنها خدا نیست. این که می گوید که من نماز می خوانم برای خدا، این کار را می کنم برای خدا، نیتش برای خداست. اگر در این نیت برای خدایش غیر خدایی باشد، در این نیت این دروغیست یا دروغو نیست؟ در مقام نیت چیه؟ مبتلای به دروغ است. این کذب در مقام نیت است که باید از او سر بشود. البته این همون چیزیست که نامش را میگیم ریا. ریا دیگه، کسی که در نیتش غیر خدا مطرح شد، در درجات مختلف، در اشکال مختلف، این به ریا مبتلاست. غیر از این که ریاست، این کذاب یا کاذب در مقام نیت هم هست، از جمله دروغگوهاست. یعنی زبان قلب میگوید خدایا برای تو، چطور زبان ظاهر دروغ میگوید، خلاف حق میگوید؟ زبان ظاهر میگوید فلانی آمد اما نیامده، این یک دروغ است. زبان قلبم میگوید خدایا برای تو، این نمیشنوه این زبان قلب، اما این جو میگوید. ولی این جمله را که میگوید اینجا چی کار میکند؟ اینجا باز دروغ میگوید، برای تو نیست، برای تنها تو نیست. صورت سوم از دروغ، دروغ در مقام عزم است، در مقام عزم، در مقام تصمیم، در مقام به اصطلاح همون عزم یا جزم که صورت سوم از دروغ است. انسان تصمیم میگیرد که بعد از این مثلا فلان مستحب را انجام بدهد، خوب دقت کنید، فلان عبادت را انجام بدهد. شما مثلا تصمیم میگیرید که بعد از این فلان عبادت را، فلان مستحب را، فلان ذکر را مرتب در وقتش انجام بدید. در همون مقام تصمیمتون که اراده میکنید، یک کار خیر عبوری را انجام بدید، در مقام تصمیم شما مبتلای بر تردید و ضعف هستید. در مقام تصمیم، عزم، جزم شما مبتلا به چه هستید؟ مبتلای به دروغ هستید. این میگن دروغ در مقام عزیمت، دروغ در مقام عزم. این هم یکی از اقسام دروغ هاست که انسان در سلوک ممکنه خیلی ها به این گرفتار باشن. عزم میکنن فلان ذکر را بعد از این بگن، به فلان عمل مداومت بکنن، به فلان مراقبت مداومت بکنن. حالا خالص ذکر و ورد نیست، انها مختلف کارهای خیر و عبودی که انسان بر آنها در مقام سلوک تصمیم میگیرد، ولی در همون مقام تصمیمش، در تصمیم شکل تردید و ضعف هست، یک نوع تردید هست، این یکی از اقسام دروغ است. دروغ در مقام تصمیم و عزیمت هست. چهارم، دروغ در مقام وفاء و عزیمت هست، وفاء و عزمت. دوگه علماء اخلاق میگویند که گاهی نفس انسان سخاوت میکنه، همین نفس اماره ها، نفس اماره گاهی به سخاوت میاد، حالا که وقتش نیست، که چون وقتش نرسیده به انسان گول میدهد که بله اینطور میکنیم دیگه، ترجمه کنید دیگه، یعنی من با تو کاری ندارم، این کار خیر را من هم به تو کمک با تو نفس انسان خطاب میکند که من بله با تو موافقم، انشاءالله بعد از این فلان کار را خواهیم کرد، حالا وقتش نرسیده اون کار، کار خیر، کار بودی، وقتش نرسیده. سخاوت میکند و انسان بر اساس سخاوت نفس، بر اساس هنگامی نفس خوب به دست میگیرد، تصمیم میگیرد، عزم میکند که فلان کار خیر را بینه و بین الله عزم میکند انجام بدهد در وقتش که رسید. چون نفس سخاوت کرده، انسان هم نفهمیده که این نفس سخاوتش سخاوت فعلی است. وقتی تهاجم و شهوات شد، معلوم نیست از روی این حرفش بیست از نفس در این همگامی را با ما داشته باشد، الله این عزم را میکند بینه و بین الله. وقتش که رسید، تهاجم شهوات که شد، نفس از حرفش برمیگردد، از همگامیش برمیگردد. انسان در مقام وفای و عزم دیگه نمیتونه وفا بکنه و این میشود دروغ در مقام چی؟ دروغ در مقام وفا به عزم. حالا اونجوری شما بفرمایید که خب این چه اشکالیست؟ انسان عزم میکند بین خود به خدا فلان کار خیر را بکند، همین عزم در مقام سلوک، همین عزم برای کار خیر در مقام عبودیت خیلی اسرار دارد. اینو فکر نکنه که این ساده، شما حالا تصمیم میگیرید شب فلان نماز را این شب خواهید خوند، کلی در نظام وجود، در عالم روح و باطن بین انسان و خدا حساب روی این تصمیم باز می شود. فکر نکنید که سالس حرف هست می جنید، در این عالم حرف هست. همون که در باطن شما یه تصمیم یکی شب فلان نماز را خواهم خوند، در باطن و عوالم روحانی و باطنی بین شما و خدا و در عوالم خلاص ملکوت حساب کلی روی همین تصمیم شما باز می شود. این حساب هست، حساب است که منتظر است به وقت چی؟ به وقت وفایش. وقتش که میرسد، شما بگویید که شما اون نیستید. ببینید خیلی بدی در اونجا پیش میاد، خیلی خلاف عدد در اونجا پیش میاد در مقام بودید. کاش که انسان این تصمیم را اصلا از اول نمیگرفت. با همین تصمیم توجه داشته باشید که به طور کلی عبودیت با حرکتهای روحی است، حرکات ظاهری چیزی نیست، اصلا مسئله نیست. حتی شما، ما همه این نماز که میکنیم، اون حرکات ظاهری را که میکنیم، اینا فقط برای تحقق اون حرکت های درونی است. حرکت اصل عبودیت، اصل حرکت اگه گفتید در درون یا در ظاهر، در درونه. حرکات ظاهری برای تحقق بخشیدن به اون حرکات باطنی است. کل حساب ما با خدا در باطنه. قبلا هم یه وقتی من گفتم شما هم همین الان در درون یک توجه به خدا بکنید، یعنی یادی از خدا بکنید، عالم شما اگر ببینید عوض شد. همین الان که در حال یاد خدا بودید از خدا غافل بشید، عالم شما کلن اگر دیده بشود عوض شد، اون عالم نامرئی، همه چیز فوری برگاسا به سرعت عوض میشید. الان تصمیم گرفتید به فعل خوب، عالمتون عوض شد، حساب بین شما و خدا باز شد، چمان که اون طرفش هم اینطوره. در تصمیم، در عمل بد هم کلی برای انسان حساب باز میشه. البته در روایات هست مادامی که به مقام عمل نیامده تصمیم بعد نوشته نمیشود، اما این توجه دارد که خوب دقت کنید، نوشته نمی شود یعنی به صورت عمل نوشته نمی شود، اما در مقام تصمیم، در مرحله تصمیم چیه؟ نوشته می شود. این دو با هم اشتباه نشه. گاهی مثلا فکر میکنن که این عالم باطن شوخی، اصلا به طور کلی خیلی باید مواظبت کرد، جز انسان خطور در قلبش هر چه باشد آمد در باطن حساب باز شد به سرعت، خیلی هم عجیب. حتی اگر یه وقتی گفتم انشاءالله که موفق میشوید، اگر موفق به شهود جریانات باطنی تا حدی مشاهده یعنی شدید، اون وقت میفهمید که چقدر مسئله اسرار اصلا انسان دیوانه کننده میشه برای انسان اگر مفصل اون وقتی بدی هاشو یاد بکنه. خیلی همینطور خوشدوخاره تصمیم میگیرن که این از اون شب اینجور خواهیم کرد، واقعا تصمیم میگیره، باطنا تصمیم میگیره، فکر نمی کند که این تصمیم چه شد، بعدش وقتی محله عمل میرسد نمی کند چه میشود، چه خلاف عددها، چه خوف وعدها بین انسان و بین خدا پیش میاد. شما الان تصمیم میگیرید نماز شب بخوانید، شب اگر یه مرادی به شما بگوید که تو الان در اینجا درست بر خلاف عدد بودیت رفتار کردی، آن چرا که وعده داده بودی تخلف کردی، به خوف وعده که نزدیک به کفر است مرتکب شدی، حتما بدانید که اگر چنین ندای بیاید مسئله بالاتر از این هم هست. شما الان به من و شما وعده بدم که فردا مثلا از باب مثال نهار خواهم آمد منزل شما عنوان یک دوست، فردا شما همطور بشینید، شما قبول میکنید همطور بشینید ساعت 12 منتظر باشید، نهارم آماده بکنید، منتظر باشید، کارهاتون رو تعطیل بکنید به عنوان یک انسان و من هم انسان، اون وقت من نیام بعد شما این خلف وعده را نادیده میگیرید؟ خلف وعده را در عالم باطن که وعده دادیم هیچ وقت نادیده نخواهم گرفت. اونجوری در بین عرفا معروف هست که خلف وعده نزدیکی به کفر است، این معناها دارد، یکیش هم همین مورد هست. بس این یکی از موارد دروغ است که خیلی بده، خیلی بده، دروغ در مرحله وفای به است. چهارم از دروغ ها دروغ در مقام عمل است. دروغ در مقام عمل، خب دروغ در مقام عمل از دروغ های دیگه است، از مهلکات است. معنی دروغ در مقام عمل چیه؟ معنی دروغ در مقام عمل این است که عمل انسان در منطبق با حال باطنش نباشد، با باطنش نباشد، ظاهر عمل انسان. این آدم از دروغوهاست، انتها دروغو در مقام عمل است، یعنی عملش چه از باطنش اونطور که شایعت میکند باطن اونطور نیست. اینم از کذابین است، از کاذب هاست. در مقام سلوش باید از این هم سخت اجتناب کرد. ریا هم نه، این گرم ریا است، خود رو دقت کنید، ریا نیست. مثلا کسی بینه و بین الله اصلا منظورش نیست دیگران ببینم و دیگران ارائه بکند و از اشرا، اصلا نه، ریا نیست. اما همینقدر در تجرید قلبش از غیر خدا هیچ توفیقی تا به حال نداشت، موفق نبوده، قلب همیشه اسیر غیر حق است. با این قلب کذایی وقتی به نماز میستد آنچنان گردن کج و وضع خاشع ظاهری دارد که واقعا خشوع بناش بنا به اصحاب کسی نیست، ریا نیست، صادقانه این کار را میکند، تذلل میکند در پیشگاه، طوری قیافه شکسته دارد در مقام نماز، جدی است. در این حالت ظاهر اینطور شامی دارد که این قلبش به طور کلی از خدا منقطع است و به جانب حضرت حق است، ولی قلب این شدیم نیست. این دروغ است، به دستازی این دروغ، دروغ در مقام عمل از اون مهلکات است. خوب یادت کنی شهر سردان ظاهر اونجور شام میدهد قلب منقطع است، اما خوشش هم میاد، تلاش هم میکنه، ولی خب تلاش جدی نمیکنه. ولی انسان تلاش جدی بکنه همه چیز میشود. تلاش جدی در انقطاع و تحصیل انقطاع نکرده، ولی در مقامی که بلند میشه به نماز با خشوعی که ظاهرش نشان میدهد، خشوع ظاهر بدن از انقطاع قلب حکایت میکند، اما این انقطاع قلب اونطور که خشوع حکایت میکند نیست، این دروغ است، این چیز در مقام عمل است. اینم از چیزها است در مقام عبودیت، غیر از ریا هم هست، فقط چیز است، مسئله ریا نیست. به اثر و صلات هاش میزه جهاده ها من مطالعه میکردم. این روز یک روایت چونجا رو خواستم مراجعه بکنم بینیستم اینجا دیدم در اون حاشیهش نوشته بود که این روایت را ما اصلش را پیدا نکردیم. این حاشیه نویسش نوشته بود، نمیدونم کدام یک از بزرگان بود، حالا در هر چی بود فرد محترم است، ولی یه چیز منتقل شدم. گفتم که خوب نوشته این، برای اینکه واقعا کاش همینطور باشد. اما خب نوشته بود که ما این روایت را پیدا نکردیم در این کتبی که به دست ما موجود است. حاج میرزا جواد آقا مرحوم که نوشتن چند تا روایت، یک دو تاش نوشته بود ما پیدا نکردیم. من در قلبم خودم کشم در قلب خودم خطور کرد که احسن خوب نوشتیم، برای اینکه اگه اینجور باشد دیگه باید مصیبتی دیگه، کاش همینطور باشد که اینجور روایتی نباشد. همینطور در قلبم خطور کردن، نه منظورم جسارت در اون حاشیه نویس هست، اما واقعا خطرناک است. کاش همینطور باشد که اون حاشیه نویس نوشته بود. حاج میرزا جواد آقا مرحوم که از علما اخلاق است، همین در اواخر بود، همین قرن اخیر، در یکی دو موردشون آقا نوشته بود که من تا به حال به سند این روایت برخورد نکردم. اما حالا به اونها برخورد بشود یا نشود، روایت دیگر که برخورد شد در همین مدارش هست دیگه، اونها را که دیگه نمیشه حرفی زد. روایاتیست که این در این باب دروغ در مقام عمل، که انسان اونها را وقتی بررسی میکند، حالا قطع میدن از این که این یه مسئله مهری که در مقام سروت هست، این چنین دروغی اصلا انسان اوند وضعش واقعا نامطلوب است و وحشتناک میشود حالت انسان و واقعا خطرناک میشه جریان. ظاهر اگر با قطع موافق نباشد در مقام بودیت سجده میکنید، سجده شما حالت فرار از غیر حق به سوی حق را نشان میدهد، اما قلب شما در این حال نیست. این میشود چی؟ میشود دروغ در مقام عمل. شما تعظیم میکنید در مقام رکوع، میگید که عظمت حق کمر مرا خمید، مثلا منحنی کرده، میگید ظاهر اینطور میگه، یعنی این حرکت این چنین نشان میدهد که تجلی حق با اسم عظیم در وجود شما قلب شما را خمیده کرد، شما را مثلا به اون حالت انداخت. ولی این اگر که در قلب نباشد میشود چی؟ میشود تو اون وقتی که شما در تکبیر میگویید که الله اکبر و نامش را هم میگویید، شما یعنی ما ترجمه میکنید، یعنی من و شما، من و شما وقت میگید که الله اکبر، خب این نامش هم تکبیر تو احرام است، از همه چی فرار میکنیم و احرام میبندیم. خب الله اکبر کلمه است، جمله است، ظاهری دارد. این ظاهر معنیش این است که چیزی در قلب من، در وجود من، در نظر من، در عالم من، چیزی کبریا و حسابی مانند خدا ندارد. خب اگر قلب اینطور نباشد، خود این جمله، این کلمه میشود چی؟ خود این کلمه میشود دروغ در مقام عمل. خب این چی باید کرد؟ و به صلاح هازا در تمامی قطعات نماز، چه حرکات اصلاح اون رکوع و سجود و امثال اینهاش، چه از کنم اون گفتارها که داریم در جملات که در نماز میگیم، در قیامش، در تشهدش، در قنوتش، در سجده، در بلند شدن در سجده و همه اینها، این حرکات که انجام میدهیم دروغ در مقام عمل میشود. چه باید کرد؟ خب اون دروغایتی که ایشون گفتند، حالا من به دروغ در مقام عمل چند تا روایت اشاره میکنم. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از رسول الله صلی الله علیه نقل میکند که لا ينظر الله الى صلاة لا يحضر فيها الرجل قلبه معبدنه، خدا نظر نمیکند به نمازی که در اون نماز قلب انسان با بدنش همگام نیست، قلب انسان با بدنش همگام نیست، یکی نیست. همون طور توضیح دادم، خدا نظر نمی کند به این نماز. ایشون در این جواب گفتن به سندش برخورد نکرد. شما اگر باشید خب عقل را هم باید خود به کار بود دیگه، عقل را هم باید خود به کار بود. متن روایت متن عجیبی است. پیش خدا ظاهر و باطن که یکی است. آنچه پیش خدا ظاهر است باطن ماست، یا پیش خدا ظاهر برای حق است و نه از به حق است. گردی که فرار میکند به این برانبر در حال فرار اصالت است، خب خدا به این گرد نظر میکند یا نمیکند؟ خب نمیکند دیگه، این شبهه نیست. اون قلبی در مقام نماز این مرونور هست، این در نماز نیست دیگه. اعضا و جواهر در نماز هست. من یه وقت می گفتم که بعضی ها تو مکه می رونن جسدشون رو از اونجا می برن می اندازن به زور هواپیما اونجا. ترجمه کنید، خودشون می مارن کجا؟ خودشون می مارن همونجا ها که بودن قبلا. این جسد، جسد بله جسد به سجده می افتد، اما قلب به حال فرار از غیر حق افتاد؟ نه دیگه. قلب سجده کرد خلاصه یا نکرد؟ نکرد. این که نظر نمی کنه، این نماز نخونده در بعد انسان این رو تحلیل کنه دیگه. این یک روایت هست. این روایت که می خوانم از امام صادق سلام الله علیه هست. من از اسرار الصراط حاشیه جواد آن نقل می کنم و این روایت البته در کتب دیگر روایت ما موجود است. در این روایت حضرت صادق سلام الله علیه در این حال که یک مرحله از کذب اشاره کرده در مقام عمل اشاره فرموده، در این حال یک تحلیل خوبی هم فرموده که این تحلیل برای ما روشنگر است. این روایت اینطور روی یعنی صادق علیه السلام در مقام تکبیر است. اذا کبرت، وقتی تکبیر گفتی، امام میفرماید فاستصغر ما بین الاولا و السرا. وقتی تکبیر گفتی، آنچه که در وجود هست ما بین الاولا و السرا، آنچه در آسمان و بین آسمان و بین سرا و زمین هست، همش را وقتی الله اکبر گفتی همه را کوچک بشمار. استصغر کوچک ببین، در حال کوچک دیدن باش، ناچیز ببین. دونه کبریائه در برابر کبریای حق، فإن الله تعالی دقت کنید برای اینکه خدا، امام بفرماید ایزا اطلاع على قلب العبد، وقت برای اینکه خدا، ببینید همون که من میگفتم خدا ناظر به قلب است، خدا در قلب است و ناظر به قلب، در ظاهر هم هست، به ظاهر هم ناظر است. کاش همونطور بود که خدا تنها در قلب بود، ظاهر را چیه؟ نمیدید، اون باز مسئله بود. اشکال قضیه همین است، هم قلب را میبیند روحیت است و هم ظاهر را. همینجا اشکال پیدا میفرماید که فإن الله، امام فرمود دارن که خدا اذا اطلع علی قلب العبد، وقتی مطلع شد به قلب عبد و هو یکبر، خدا اطلاع حاصل فرمود به قلب عبد در حالتی که تکبیر میگوید و فی قلبه عارضان ان حقیقت تکبیره، در همون حال که تکبیر میگوید خدا دید در قلب این یک عارضه ای از تکبیر هست. حالا عارضه من که حالا خودم اینجور میبینم، اصلا اونی که در قلب ما در مقام تکبیر نیست، همون کبریای حق هست، نه اینکه عارضه هست. امام فرمود عارضه ای هست در تکبیرش در قلبش. عارضه یعنی غیر خدا در قلب چیه؟ حساب باز کرده. چون میگید معنی کبریای نستا، کبریای خدا وقتی قلب را پر کرد دیگه هیچی در قلب جا پیدا نمی کنه. هر چی جا در قلب دارد در موقع الله اکبر گفتن، این عارضه ایست در قلب در مقام تکبیر. قال، وقتی خدا اینجور دید قلب را، امام فرماید خدا فرماید خدا به این قلب اونجا نمیشنوید، چون گوش دل نیست نمیشنوید. خدا ندا میکند میفرماید یا کاذب آی دروغ رو، یا کاذب یعنی همون چیزی در مقام چیه؟ همین که هم تشریح کردیم، چیزی در مقام عمل است، ظاهر با باطن یکی نیست. یا کاذب، کاذب اتخبئونی، حالا میخوای اینجا هم به با فریب پیش بیایی. اونی که شنیده و مکرر گفتم امام صادق سلام الله علیه در اون مکه تو مشرف بود، اون چیز که با یکی از ائمه بزرگان اهل سنت، ائمه چهارگان اهل سنت، اونجا که اون میگوید من دیدم که همه لبک اللهم لبک شروع کرد و موقع احرامی بندن در اول، اون میگوید من دیدم که امام لباس احرام که پوشید میخواست بگوید نمیتوانست بگوید. هی معلومه که فشار وارد میشه بهش، میخواست اللهم را شروع بکنه به زبان بیاره، نمیتوانه و میخواست صداشو بلند میکنه به اللهم لبک، صدا در گلوش میشکست از بغض و از چی به هر صورت اون حالتش خدا میداند خودش. بعد خلاصه نمیتونست بگد این جمله را. بعد من دیدم که هی بدن به ارتعاش افتاده، عرق کرده، بعضش به هم خوده، نمیتونه بگه. رفتم گفتم که حالا این تهدید معلوم است که تهدیدی متوجه هم شده، در حد خودش البته، نه اون عالمی که او داشته. گفتم که یا ابن رسول الله، خب این همه مردم میگن، شما هم بگید، بگید اللهم لبیک. و فرمود که چطور بگم اگر ندا بیاد که چرا درو میگی؟ ترجمه میکنید؟ این الان من و شما نماز میکنید، نمیفهمید نماز میخونید. نماز باید بخونید، نرید بگید فلان گفت دیگه، بعد از این اگر بفهمید نباید نماز بخونید. اینجور نه، خدا میداند نمیفهمید و الا بین آسانی نمیشود الله یا الله بسم الله. فوری از لابد من گاهی به صورت طنز و شوخی مانند بعضی از دوستان گفتم، لابد در مقام خیلی بالاتر از این مقام جمع و اینا هم بالاتر رفتیم، به قول معروف از سهر و صوفی هم بالاتر رفتیم و لابد اینطور هستیم که فوری از اینجا میپریم به سوی خدا و واقعا همون قطع بشیم دیگه، در همین عالمی ما در اینجا محبوسیم. لابد خیلی قدرت داریم دیگه، ما آنچنان قدرت دارم هم اینجا هم با خدا، نه اینجا بودن اون با خدا بودن منظرم میزند، نه با خدا بودن اون به اینجا بودن منظرم میزند، اون عالم جمع بالاتر که بعضی از انبیاء اونا دارند. یعنی لابد ما مقام بالاتره، یعنی ما اینقدر طوران از این اسارت ها این قلب آزار شد الله اکبر، اگه میفهمیدیم نمیگفتیم.
Yeah.